خب ما بالاخره شروع کنیم چیزی بکنیم و بی حالی و حالت شبه تبی که دارم و در امهات بحث رو نکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در زکات در اوراق در پولهای اعتباری یا اسکناس. عرض کردیم که عمدتاً راهی را که بایستی طی کنیم استفاده از روایات زکات نقدینه که آیا میشه از این روایات تعمیمی استفاده کرد یا نه. در این رابطه گفته شد که تقریبات گوناگونی قابل ذکره که یه تقریب ابتدایی ذکر شد و با اشکالی که در اون شد. تقریب دوم این بود که ما از روایاتی که در باب زکات و غیر زکات باب دیات و جاهای دیگه آمده در رابطه با درهم و دینار از اینا استفاده کنیم که این درهم و دینار موضوع زکات قرار گرفته به عنوان به حیثیت و جنبه نقدیتشون، یعنی جنبه این که اینها وسیله مبادله و قیمت سنجی و این حرف ها هستن و مال محض هستن، به اصطلاح مالیت محض را نشون میدن. این جنبه همون معنای نقدیت هم همینه، نقود و خصوصیت جنسیت فضه و ذهب بودن دخیل نیست در موضوعیتش برای وجوب زکات. که اگر ما این را استفاده کردیم و اینکه اساسا روایات طبق عرف، عرف هم همینه، روایات و شارع هم همینه، از این روایات استفاده میشه که شارع هم به درهم و دینار به عنوان پول نگاه میکرده و موضوع حکم قرارش میداده. اگر این استظهار رو ما میتونیم بکنیم از بعضی از روایات، قهرن ثابت میشه که موضوع زکات نقدین درهم و دینار چون هست، درهم و دینار هم به این عنوان بهش نگاه میشه، پس موضوع زکات نقدین همین جنبه پول بودن این هاست، پول بودن درهم نه جنسیتش. بنابراین هرچی که پول باشه و همین حیثیت تمام موضوع اگر شد، هرچی که این حیثیت درش باشه قهرن همون حکم رو خواهد داشت. این تقریب دوم بود که نیاز به تتبع و استقراء روایات رو داره. در روایاتی که بشه ازش این مطلب رو استفاده کرد دستجات مختلفی است، یعنی میشه این روایات رو به طوائف مختلفی تقسیم. یک طائف روایاتی است که آمده به عنوان نفی زکات از ذهب و فضه اداکان تبرن یا حلیان یا سبیکتن و گفته انما تجب فیهم از زکات اداکان تا دنانیر و دراهم، که ما به این عنوان روایات زیاد داریم در ابواب مختلفی، در رسائل هم آمده، باب هشتم و نهم و دهم و یازدهم و از ابواب زکات نقدین، زکات ذهب و فضه روایات زیادی هست که آمده گفته بر این که انما تجب الزکات ادا کانا ادا کانا درهما او دینارا. اصلا روایت جمیل ابن دراج آخرین روایت باب هشتم نبی عبدالله علیه السلام در سند جعفر ابن محمد ابن حکیم هست که نمیدونم سقه است یا نمیدونم غیر از این که بقیه سقه، نبی عبدالله علیه السلام و ابو الحسن از دو تا امام نقل کرده این روایت را. قال لیس فی التبر زکاتون انما هی علی الدنانیر و الدراهم، وهكذا رواياتي كي ميجا اجعله سبيكة، قال تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك. يا قفته أن إذا أرد كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال قلت وما الركاز؟ قال الصامت المنقوش، مال الساكت که همون گفتم کنایه از ذهب و فضه، منقوش هم که یعنی سکی مسکوب باشه، کنایه از همون دنانی رو در آهمه. ثم قال ادا اردت ذلك فسبکه فا انه لیس فی سوای که ذهب و نقار فضه شیء من الزکا. از این قبیل روایات زیاد هست که جعله حليا او نقرا فلا شيء عليه. فقال لا، ولو جاءت الروايه صحيحه عمر بن يزيد رضي الله عنه، قلت لابي عبد الله رجل فر بماله من الزكاه فاشترى به ارضا او دارا عليه شيء، فقال لا، ولو جعله حليا او نقرا فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله اکثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. از این قبیل روایات که آمده عنوان را درهم و دینار قرار داده، اینکه به مجرد اینکه از این حالت درهم و دیناری بیاد بیرون بشه سبیکه یا بشه خلی یا بشه تبر، همون طلای خاک تلاس یا طلای اصل مقره اصل نابه اون شکل ابتداییش، اینها درش زکات نیست. کسی بگی خب این روایات وقتی دال بر این مطلب هستن، عرف از اینا اینجوری استفاده میکنه که موضوع زکات در حقیقت جنس ذهب و فضه نیست، جنبه دنانیر بودن و درهم بودنش منظوره در وجوب زکات، و فرق دنانیر و درهم بودن، دنانیر بودن با تبر و خلی و سبیکه و امثال اینا، همین پولیت در حقیقت. پس موضوع زکات از این روایات استفاده میشه، از این دسته از روایات که موضوع زکات پولیت این پولیت این هاست. پس عرف این رو چون استفاده میکنه میگه ما مفاد این همون الغاء خصوصیت مثلا اینجا درست میشه.
پس
کجا
شد؟ این موضوع را در همون دیناره، موضوع در همون دینار یعنی طلا و نقره ای که رایج باشه.
خب آخه طلاییتش
را
گفته اگر طلا ها
دو قیده، یکی طلا باشه و نقره و دو رواج داشته باشه. پولای امروز ما رواج داره ولی
این استدلال باره، این استدلال درسته، این استدلال دال، این استدلال قابل مناقشه است در این دسته از روایات. به این همین بیانی که ایشون میگن که این روایات دال بر این مقدار هست که جنس تمام موضوع نیست، ذهبیت و فضه بودن تمام موضوع نیست، ولی لذا به مجرد اینکه از شکل دینار و درهم بیرون بیاد و اینکه جنس محفوظ حلی بشه، سریکه بشه، تبر باشه، دیگه زکات نداره. دال بر عدم تمام دخل، عدم تمامیت موضوع زکات، عدم تمامیت، عدم کون جنسیت تمام الموضوع، دال بر این میشه که جنس ذهب و فضه تمام موضوع نیست، ولی دال بر این نمیشه که تمام موضوع نقدیت و پولیت که در دینار و درهم هست. شاید مجموع موضوعه، یعنی هم دنانیر بودن یعنی پول بودن و دینار درهم بودن موضوع دخیل در موضوع وجوب زکات، هم جنسیتش هم موضوع دخیله، به این معنا که هر دو جزء موضوعن، جزء دخیلن، واسه هر دو حیثیت باشه. این احتمال رو ما چطور نفی کنیم از این روایات؟ این روایات آنچه که برش دلالت داره اینه که جنسیت تمام موضوع نیست یقینا، به دلیل اینکه اگه تمام موضوع بود در تبر هم زکات بود، در حلی هم زکات بود، چون جنسیتش محفوظه. اما اینکه جنسیت هیچ دخالتی نداره اصلا در موضوعیت زکات و تمام موضوع حیثیت پولیت و نقدیت، این رو نمیشه از این روایت استفاده کرد مگر با یه عنایت دیگری که نمیسته اضافه بشه. لو مجرد این روایات دال بر این نیست. دسته دوم از روایاتی که میشه باز در این تقریب ازش استفاده کرد، روایاتیست که آمده، تعبیراتی که در روایات باب زکات و غیر باب زکات آمده، تعبیر کرده از درهم مخصوصا، که درهم قیمت اشیائه، درهم مالیت اشیائه. زکات آمده روایات، در غیر باب زکات آمده، در باب مختلفی آمده که اشیاء را، قیمت اشیاء را به درهم چیز میکنه، به طوری که وقتی میگن ادفع قیمته یعنی درهم، منصرفش اینه، مفهومش این شده در روایات، استعمال هم شده زیاد، ادفع او به قیمته درهم رو باز بده، یعنی درهم شده مساوی با قیمت اشیاء. کسی از این روایت بخواد استفاده کنه، این که پس بنابراین نظر شارع و نظر عرف هم به درهم و دینار، مخصوصا درهم، نظر این است، این نظره که این درهم مالیت محض و قیمت محض اشیاء. ما وقتی بخوایم اشیاء را قیمت محض و مالیت محضش رو مشخص کنیم، به درهم مشخص میکنیم، پس درهم مساوی است با مالیت محض. این مفهوم از درهم هست در روایات، چون همه جا میبینیم روایات وقتی میخوان این چیزی رو قیمتش بگن، میگن درهم، میگن به ورق بدید، به درهم بدید. عرف هم همینه میگه، میگه درهم، درهم عبارت از پول، همون جنبه پولیته، پول معناش همون مالیت محض است، قیمت محض است، شیئی است که قیمت ها با او سن دیده میشه. خب در روایات هم عین همین نقش داده شده به درهم، روایات زیاده در این رابطه. حالا گرچه اون کاری که آقایون تو کامپیوتر میخوان جمع آوری کنن، حالا من به اندازه بعضی از فصول باب زکات یه مقداری روایات به دستم آمده که حالا میشه اونجا اضافه کرد. در باب زکات مخصوصا روایات زیاده که شعر که قیمت اشیاء را به درهم تشخیص میکرده و تحدید تعیین کرده. مثلا در صحیحه محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة قال اذا بلغ قيمته 200 درهم فعليه الزكاة. اذا بلغ قيمته، ميزان را میگه در ذهب، در چه مقدار از ذهب زکاته، میگه اگر قیمت ذهب، مقداری که ذهب داره قیمتش 200 درهم شو، زکات درش هست. پس درهم رو معیار قیمت قرار داده حتی برای ذهب، که واقعا هم اینجوریه، چون اون چه که مالی پولیت بیشتر داشته درهم بوده نه دینار. اینه بعد هم شاید بهش اشاره کنم. باب یکی از زکات نقدین اونجا آمده. باز باب 14 از زکات نقدین، زکات ذهب و فضه، باب 14 هم آمده. معتبره محمد بن خالد البرقی قال كتبت الى ابي جعفر عليه السلام، الى ابي جعفر الثاني، هل يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث من الحنطه او الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوى، ما يسوى او يسوى ذلك له ما يسوى، ام لا يجوز الا ان اخرج من كل شيء ما فيه؟ آیا قیمتش میتونیم خارج کنیم یا بایسته از عین بدیم؟ سوال از اینه. مثلا این باب عنوانش اینه، جواز و اخراج القیمه عن زکات الاشیائی که زکوی هستن. سوال میکنه آیا ما متعینه در باب دفع زکات عین اون مال زکوی رو بدیم، یک چهلومش رو مثلا، یا نه میتونیم قیمتش رو بدیم؟ وقتی مخاطب قیمتش رو بدیم میگه دراهم، قیمت دادن را مشخص میکنه به دادن درهم، پس درهم قیمت اشیاء در حقیقت، دراهم قیمته ما یسوا. یا اون روایت باز دو،
ولی آجابا این
دلالت نداره
که
اجازه بدید، اجازه روایت خلاص تمام کنیم. و عن محمد ابن، باز همون سند که درسته، عن العمرکی عن علی ابن جعفر علیه السلام قال سألت ابا الحسن موسا علیه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمه ايحل ذلك؟ قال لا باس به. باز روایات زیادی در باب زکات فطره هست که باب نهم از ابواب زکات فطره، اونجا هم باز اشیاء را آمده با درهم قیمت سنجی کرده. روایات متعددی بین معنا هست اونجا. بله 239 باب 9 زکات فطر، جواز و اخراج القیمه السوقیه، اما یجب فی الفطره. باز اونجا روایات زیاده به این معنا، مثلا میگه ان الفطره نجمعها و نعطی قیمتها ورقن. قال لا بأس به. ببینید قیمتها ورقن، قیمتها دراهم. تو این در روایت معتبره عمار ابن اسحاق ظاهرا، انا علی ابن بله معتبر است. قال في حديث قال سألت أبو عبد الله، حديث چهارم در باب نهم، عن الفطرة نجمعها ونعطي قيمتها ورقا، كورق همون درهم، ونعطيها رجلا واحدا مسلما. قال لا بأس. يا مثلا بل سألت عن الفل عن ال يعطي الرجل الفطرة دراهم، ثمن التمر، درهم رو وقتی میخواد توصیف کنه میگین ثمنه، پس قیمت و ثمن به عنوان قیمت و ثمن نگاه میشه به درهم، ولی اگر جنس دیگری بخواد بده ثمن نمیشه و قیمت نمیشه و مجزی هم نیست. سألته یعطی الرجل الفطره دراهم ثمن التمر والحنطه. قال لا بس يكون انفع لأهل بيت المؤمن، يجوز ان اؤديها فضه قيمه هذه الاشياء التي سميتها. قال نعم ان ذلك انفع له، يشتري ما يريد. فالصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم. بنيت رواية باز سليمان بن جعفر الرزي قال سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم. بس دراهم بعنوان قيمات مش نقاه شده در الروايات، وهكذا روايات زيادة بين شيك هاس. لا بأس بالقيمة في الفطرة، وقيمة تحت بدن شيء نايك أي شيء معادلش بدن الجنس ديجاري قبول ليس قيمة تحت يقول إن همونه يعني دراهم، بس قيمة هرجع إطلاق شد در روايات هم معادل با دراهم، دراهم هم در الروايات بمعنى قيمة بش نگاه شده. بس كسي بگه إن مستفاد از این روايات در أبواب ديگر هم هست، در باب ديات هست، در باب أصناف ديات هست که قیمت هر کدوم از اصناف رو به درهم اونجا معین کرده.
اونجا در بعضی روایات فزه هم آمده.
خب فزه همون دراهمه دیگه. فزه همون مقصود دراهم.
جنبه جنس
فزه. نه خیر، نه همون فزه همون دراهمه. فزه جنس فزه. سبیکه کسی بده کافی نیست. آقا این استفاده
نمیکنه. شما یکی از اینه که آج آقا این سخن از دینار و درهم که اومده اینه که هر چیزی را باید به یک چیزی که سوغات.
حالا اجازه بدید ما عرضمون خلاص بشه، اگر چیزی بودش کار کنم.
بنابراین
این روایات مفاد این دسته از روایات اینه که در ابواب دیگر هم آمده، در باب دیات آمده، در باب صرف آمده. شاید مفادش اینه کسی ادعا کنه از مجموع این روایات ما به این نتیجه میرسیم، اون بحثی که دیروز هم اشاره کردیم که نگاه شارع و دیدگاه شارع از درهم، مخصوصا از درهم، این بوده که این درهم قیمت اشیائه، یعنی این پوله در حقیقت،
یعنی کل رو قیمت درهم. اگه این ما تونستیم ثابت کنیم مشکل
محله، کل رو قیمت درهم.
اگه ما تونستیم
نه برعکس، کل رو درهم القیمه،
یعنی به در نمیخوره.
چرا دیگه
ما اگه کل رو
درهم
فعلی خواستیم
کل قیمت درهمون که به در نمیخوره، باید اینا
ثابت کنیم کل ما یو تمام
کل قیمت درهمون که نمیخوام بگیم این لازم نیست، کل قیمت درهم لازم نیست بگیم،
نه کل ما یو تمام بهش شی درهم.
نه اینکه معنی نداره، اینه
بگیم آه فایده نداره.
خیر همون درهمی که اونجا بود اینو میخوام بگیم، در اون زمان چون غیر از چون پول دیگری نبوده غیر از درهم، پس اجازه بده خب عرضمون خلاص کنیم دیگه، چون دیگه دیروز عرض کردید چون درهم اون وقت پول بوده. اگر کسی ادعا کنه که از این روایت این استفاده میشه که دید شارع از درهم اینه که پوله، یعنی تمام حیثیتی که درهم داره در روایات و در عرف اینه که پول، این روایت میگه پول دیگه، میگه اینا قیمته، پول پوله یعنی قیمته، در حقیقت قیمت محض است، وقتی میگیم قیمته یعنی قیمت محض. قیمت دو اطلاق داره، یک قیمت مضاف، یک قیمت مطلق. قیمت مضاف میگیم قیمت این کتاب، یا میگیم این کتاب قیمتش برابر با قیمت این قلم، اون قیمت قیمت اضافی است، باید اضافه بشه بشه این. اما قیمت مطلق چیزی که میخوام بگم مثل این روایت که میگه ادفع القیمه، میتونی قیمتش رو بدی، میتونی قیمتش رو بدی، اینجا کلمه قیمت مطلق شد. این معناش چیه قیمت مطلق؟ درهمه. برای تو کسی از ادفع القیمه این استفاده نکرده که میتونه معادلش به همون قیمت از یک جنس دیگری بده، بلکه وقتی میگن قیمتش پرداخت کن، قیمت زکات رو میتونی پرداخت کنی، یعنی بایستی پول پرداخت کنی، چون قیمت مطلقه بلا اضافه متعینه در اون چیزیست که مطلق القیمه است، یعنی تنها قیمت محض درش ملاحظه شده، جنسیت خاصی درش ملحوظ نشده، که اون مصداقش در اون زمان درهم بوده، چون مصداق دیگری نداشته. هنوز این ما قیمت های محضی که در طول اعتباری در مثل اسکناس ایجاد میشده اینا هنوز نبوده، یکی درهم بوده، یکی هم دینار. دینار هم در بعضی جاها باز بین البته با یه مرتبه کمتری به این حالت رسیده. اگه کسی ادعا کنه که از این روایات استفاده میشه که نظری که شارع به درهم داشته و به دینار داشته، مخصوصا درهم، اینه که اینا قیمت مطلقه است، مالیت محضه است، خیلی خوب. این که شد، هر جا کلمه درهم دراهم میاد در موضوعات روایات، کسی بگه این معناش، این همون بایستی حمل بشه بر همون نگاهی که از این روایات استفاده میشه به درهم و دینار، که یعنی همون پولیتشه، قیمت مطلقه بودنشه. پس درهم وقتی اطلاق شد یعنی القیمت المطلقه. در اون روایاتی هم که میاد موضوع زکات نقدین را درهم قرار میده، میگه فی کل مئته درهم، بازم میگیم درهم به این لحاظ شده، یعنی به لحاظ این که قیمت مطلقه است. پس هر چیزی قیمت مطلقه شد، این حکم درش جاری است. کدوم روایات؟ نه الان نمیگیم در این روایات که یقینا در هم به ما هو جنبه پولیتش ملاحظه شده، این روایاتی که ذکر کردیم که اینجوریست. اگر کسی ادعا کنه این روایت مخصوص به اینجا نیست، تو این باب هست، تو اون باب هست، تو باب مضاربه هست، تو باب دیات هست، اگر همه اینا رو کسی جمع کنه و به این نتیجه برسه که پس بنابراین دیدگاه کلی شارع، دیدگاه کلیش اینه که وقتی درهم میگه جنبه مالیتش رو، قیمیتش رو ملاحظه میکنه، یعنی به ما هو قیمتون محضه ملاحظش کرده، نه به ما هو جنسون و لهو قیمه. یه دفعه میگیم به ما هو جنسون لهو قیمه، هر جنسی لهو قیمه، هر جنسی قیمتی داره، نون هم قیمت داره، جنسون لهو قیمه، گوشت هم جنسون لهو قیمه، هنتم جنسون لهو قیمه. میگیم نه، در این روایات آمده که درهم وقتی میگن ادفع القیمه یعنی درهم، یعنی قیمت محض مطلقه درهمه به حکم این روایات، و این نظر شده به درهم در این روایات و روایت باب مضاربه و روایت باب زکات و دیات و امثال اینا. وقت کسی ادعا کنه که یه نگاه عامیست، مخصوص به این جد روایت نیست، یه نگاه عامیست، در روایات دیگری هم که میاد میگه جعل مثلا از زکا علی مئتی درهم، اونجا باز درهم یعنی این، با همین نگاه. پس اونجا هم بر قیمت محض که مقدارش هم اونقدر باشه قرار داده، مثلا مئتی درهم به اون مقدار زکات قرار داده شده. پس بنابراین اگر یه روزی این قیمت محض در یه شیء دیگری غیر از زکات غیر از درهم مشخص شد، بازم زکات داره، چون عنوانی که درهم کنایه از او بوده یا مشیر به او بوده یا معادل او بوده، مساوی با او بوده، همین قیمت مطلقه است. یه اینجور ادعای اگر کسی بکنه که این ادعا گرچه غریبه اجازه بدید، این ادعا گرچه غریبه به نفسه و نیاز به البته مطابقه با ذوق عرف هم هست، یعنی عرف هم به درهم این شکلی نگاه میکنه، وقتی میگن درهم یعنی این، یعنی اونی که میزان سنجش قیمت هاست، یعنی این حیثیت تمام این حیثیت تمام حیثیتی است که از کلمه درهم به ذهن عرف میاد. شارع هم که همین کار کرده، به حکم این روایات این باب و ابواب دیگری رو کنار هم بذاریم، اون وقت جا داره کسی بگه هر جا این کلمه درهم و دینار آمد. دیروزم عرض کردیم ظهوراتی که از مجموعه روایات هم به دست میاد، مخصوصا در این مسائلی که مربوط به استعمالات عرفی است و ذوق عرفی هم مطابقشه، این یک ظهور کلی هم درست میشه، در جاهای دیگه هم میتونیم از این ظهور استفاده کنیم. اونجا هم که شارع گفت که اد فی مئته درهم زکاتون، همین کارو بکنیم، همین فهم رو داشته باشیم اونجا، گرچه امر غریبه به نفسه، ولی خب با این چند تا روایت شاید این نشه ثابت بشه، واسه واقعا تمام روایاتی که هست انسان اینا رو جمع و جور کنه، بعد ببینه آیا یک نگرش کلی میشه از اینا استفاده کرد که هر جا کلمه درهم آمد بگیم اینجا این درهم بشه آمده به این عنوان، به همون عنوانی که میگیم عرفیت هم داره، عنوان القیمت المحضه. این حیثیتش ملحوظه فقط ولا غیر، حیثیت های دیگرش دیگه اصلا ملحوظ نیست. این مقداری شاید جزم بهش مشکل باشه. ها؟ حالا بحث تعارض این کنار، رو بحث تعارض رو بعد ما بحث کنیم. خب وقتی درهم به این معنا شد، یعنی در غیر قیمت، یعنی در غیر پول. وقتی گفت، وقتی اونجا یکی از 9 درهم بود، گفت وعفا عما سوا ذلک، یعنی عما سوا اون چه که پوله، اینجوری میشه معناش. تعارض نداره. وقتی درهم به این معنا شد، اونجا هم برای این معنا حب شد. تعارض نیست بس.
چرا این ظهور در این جهان میخواد بیاد؟ این ظهور صریح اونا
نه خیر، این ظهور وارده بر اون ظهور، این ظهور وارده بر این ظهور، چون این ظهور مشخص میکنه که مقصود از درهم در روایت که لیس فی معدا چیه. معدا یعنی معدای پول، این میشه معدای قیمت محضه میشه. اینجوری میشه دیگه. این یک یعنی یه دسته بهتر از این دسته، دسته سومه. حالا این دسته متوقف شد برای اینکه انسان کل روایت رو ببینه، ببینه میشه جزم به این چیز ظهوری بکنه، ولی یه چیز خیلی بعیدی نیست از ذهن عرفی واقعا این ظهور. این دسته سوم یا روایت سوم، در حقیقت دسته سوم یک روایت خاصه ایست که آمده. این روایت تصریح شده در این روایت خوشبختانه به همین مطلبی که حالا اینجا از باب قیمت و فلان خواستیم چیز کنیم، اونجا تصریح شده به این مطلب. یعنی تعبیری آمده که این تعبیر شاید بشه گفت صریح در همین مفهومی است که ما نگرشی است که ما می‌خوایم ادعا کنیم که از روایت دست میاد نسبت به درهم در کلمات شارع و در استعمالات شارع. و اون روایت باب روایت هفتم از باب اول همین زکات نقدینه، روایت هفتمش، روایت یعنی تو بحث چیز ما آورده بودیم به مناسبت دیگری، اونجا آورده بحث دیات. عن علی بله علی ابن ابراهیم باشه دیگه، عن ابیه باز عن اسماعیل ابن مرار، که این اسماعیل مرار بنابراین که ثقه باشه روایت سندش معتبره که ظاهرا هم همینجوره. عن علی، عن ابیه، عن اسماعیل ابن مرار، عن یونس، روایت از مرحوم صاحب اثر از کافی نقل میکنه، از علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیل ابن مرار، عن یونس، عن اسحاق ابن عمار. از نظر سند خوبه، بنابر توثیق اسماعیل ابن مرار سند خوبه. عن ابی ابراهیم علیه السلام قال قلت له 90 درهم، درهم و 19 دینارا علیها فی الزکات شیء. از اگر کسی 190 درهم داشت، 10 تا کمتر از 200 که زکات داره، 19 تا هم دینار داشت که بازم به 20 مثقال نرسیده، چون زکات اونم اینه. آیا هر دو رو با هم داشت؟ آیا این مجموع چون بیشتره زکات هست؟ امام این چیز کلی گفته که عنوان رو که امام گفته مثل لیت عینه سواه، هر دو شکل میشه ازش استفاده کرد. قال اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 200 درهم ففیها الزکا. حالا این اذا اجتمع الذهب، این صدر روایت که صدرش محل استشهاد ما نیست و صدرش دو شکل میشه تفسیر بشه. یکی این شکل که بله هر وقت جمع بشه ذهب و فضه با هم باشن، مجموعشون 200 درهم باشن، بازم زکات داره. اینجا مجموع 200 درهم هست بالاخره، پس زکات داره. این میشه خلاف روایت دیگری که میگه نه، معارض میشه با روایت دیگری که گفته اگر هر آینه مجموع 200 درهم باشه زکات نداره. مهم روایت متعددی داره، باستی هر کدوم از دو جنس به یبلغ النصاب میشه. همینجوری که مرحوم صاحب وسائل چیز کرده و المراد ان کل واحد من النقدین بلغ المئتین، ایشون اینجوری تفسیر کرده، میگه که اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك، یعنی فبلغ کل منهما، اجتمع الذهب، نه اینکه دوتا با هم جمع شدن، اجتمع کل من الذهب والفضه، اجتمع ذهب قد جمع بشه طلا تا برسه، و اجتمع فضه تو. این الذهب والفضه معناش معیت نیست، معناش کل واحد من هما، اجتمع کل من الذهب والفضه و کان مقدار اجتماع هر کدوم یبلغ 200، فبلغ ذلك 200 درهم ففی الزکا، که اگه اینجور شد دیگه مرافعت پیدا نمیکنه با اون روایات. بالاخره حالا یا خلاف ظاهری، ما به صدر این روایت کار نداریم، آیا این صدرش چی، ما به حل استشهادمون زیرشه. بعد امام تعلیل کرده، لأن عین المال الدراهم، این عین المال همون این همون قیمت محضه است، مالیت محضه است، عین المال الدراهم، لأن عین المال الدراهم، و کل ما خلد دراهم من ذهب، حتی ذهب هم باز به درجه دراهم نیست، چون نقدیت ذهب و پولیت ذهب هم کمتر از درهم بوده، و کل ما خلد دراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الى الدراهم فی الزکات و الدیات، هر چه غیر از درهم از اموال، حتی ذهب تا چه برسه گندم انعام فلان چیزهای دیگه، اونا متاع، اونا با همه این کالاهای دیگر، همه چیزهای دیگر عرضن، عرض و عروض هم به معنای کالا، اینا کالان، مردودن الى الدراهم، اینا عین مالیت نیستن، مالیت خالص نیستن، توش یه جنبه دیگه هست، اونی که عین ماله فقط دراهمه، لان عین المال الدراهم و کل ما خل الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض یا عروض، عرض هم با هم عروض یکی، یعنی کالاست در حقیقت، متاع سلعه است، مردود ذلک الى الدراهم فی الزکات والغلو و دیار. این روایت را کسی بخواد در این مسئله ازش استفاده کنه، و در اینجا به دو تقریب از این روایت میشه استفاده کرد. حالا این دو تقریب رو دیگه بزنیم برای شنبه.
ولی خب اون
یعتی ان شاء الله فیلت این نقاطه باته مو قبل از آخون خیلی من بر نریم.
مشکلش
نگفتیم تقریب چیه.